بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهلك أعداءهم أجمعين. سلام عليكم ورحمة الله. خیلی خوش آمدید. انشاءالله که در پناه امیر المؤمنین موفق و معید باشید. هم عذرخواهم از عزیزان به خاطر این وقفه‌ای که ایجاد شد، هم از احوال پرسی و دعای خیر همه شما سپاسگزارم. انشاءالله که تنتون سالم باشه، به برکت امیر المؤمنین و به برکت نهج البلاغه از تمام آفات و بلیات در امان باشید. الحمدلله تا حکمت 130 نهج البلاغه را عرض کرده بودیم، امروز هم حکمت 131 که یکی از حکمت‌های نسبتاً بلند و طولانی نهج البلاغه هست رو خدمت اعزه عرض خواهیم کرد. این حکمت برخلاف شاید اکثری مواردی که در نهج البلاغه خوندیم، امیرالمؤمنین در ذم دنیا مطالبی می‌فرمود، این حکمت در مدح دنیاست. شخصی در محضر امیرالمؤمنین شروع کرد به مذمت دنیا، امیرالمؤمنین در پاسخ به او، در پاسخ به این شاید بشه گفت ناشکری او، این حکمت قراء را بیان کردند که حاوی نکات بسیار مهمی است. قسمت دوم این حکمت قسمت مشهورتری است و بعضی از قسمت‌ها رو ما بارها و بارها سر کلاس خدمت شما عرض کردیم. و اما متن حکمت این گونه است: و قال علیه السلام و قد سمع رجلا یذم الدنیا. حضرت شنیدن که یک شخصی مذمت دنیا میکنه. در کتب روایی ما چیزی نقل نشده که حقیقت و واقعیت این مسئله چه بود، چه کسی این مذمت را داشت، در چه موقعیتی بود. صرفا همین جمله ذکر شده که سمع رجلا یذم الدنیا، امیرالمؤمنین از شخصی شنید که دنیا را مذمت میکرد. بعضی از بزرگان آیت الله مکارم حفظه الله، ایشون تحلیلشون اینه، از این جهت امیرالمؤمنین اینقدر سفت و سخت با جملات و کوبنده دنیا را مدح کردند و حرف اون شخص رو باطل کردند، از این جهت بود که اون شخص یک انسان ریاکاری بود، یعنی از طرفی دلبسته و وابسته به دنیا بود، از طرفی زبانش به ذم دنیا بود، یه حالت منافقگونه‌ای داشت، میخواست خودش رو انسان خوبی جلوه بده، یک انسانی که بحث دلکندن از دنیا و بی‌رغبت بودن به دنیا رو نشون بده. ولی خب امیرالمؤمنین اون درونش رو شناخت و با توجه به اون نکاتی گفت. البته این مطالب برای همه ما کارگشا خواهد بود. فرمود ایها الظام للدنیا، ای شخصی که داری دنیا را مذمت میکنی، المقتر به غرورها، در حالی که تو از یه طرف داری دنیا رو مذمت میگه، هی میگه لعن بر دنیا، نفرین بر دنیا، اف بر دنیا، این چه دنیایی است، چه دنیای فریب دهنده، چه دنیایی است که همه را داره از راه به بیراه میکشونه. ایها الظام للدنیا المقتر به غرورها، در حالی که تو فریب خوردی به نیرنگ های دنیا، المنخدع به اباطیلها، خدعه کرده است دنیا تو را با اباطیلش، با مطالب باطلش. فرمود از یک طرف مذمت دنیا میگه، از یک طرف تو در دام دنیا افتادی، تویی که با پای خودت رفتی در دام دنیا و در این دامی که رنگین است، دامی که برای هر کسی به یک شکلی جلوه میکنه و هر کسی رو به یک نحوی قافل میکنه. خب تو با پای خودت رفتی، الان که گرفتار شدی دیگه لعن و نفرین کردن نداره، تو باید به خودت رجوع کنی، باید خودت رو مذمت کنی که چرا من رفتم در دام دنیا قرار گرفتم، وگرنه دنیا برای مذمت کردن نیست. المقتر رو به غرور ها، مقتر یعنی غرور، یعنی فریب، ای کسی که فریب غرور دنیا رو خوردی. المنخدع به اباطیلها، ای کسی که دنیا با اباطیلش، با سرگرمیهاش، با بازیهاش تو را خدعه و فریب داده. حضرت یک سوال میپرسه از این شخص، اتفتتنو بها ثم تزمها، این آیا سزاواره؟ تو اول فریبش رو بخوری، اول حواست رو جمع نکنی، در دام او بیفتی، بعد بیای مذمتش کنی. حضرت میفرماد اگر هم احیانا این دنیا مشکلاتی داشته باشه، معایبی داشته باشه، تو باید چشمت رو باز کنی. این که تو با چشم بسته رفتی در این چاله افتادی، چاله رو که نباید لعن و نفرین کرد، او چاله است. تو باید چشمت رو باز میکردی، تو باید احتیاط میکردی. اتفتت نبها ثم تضمها، ابتدا فریب دنیا رو خوردی، بعد زبان به گلایه باز کردی، زبان به شکایت باز کردی. حضرت فرماد که دنیا آنگونه که تو فکر میکنی نیست. از اینجا به بعد حضرت چند مثال میزنه، چند تشبیه خیلی گویا، خیلی واضح. حضرت فرمود تو مگه نمیگی دنیا مرا فریب داد؟ بیا با هم بررسی کنیم ببینیم کجای دنیا فریبنده است، کجای دنیا مستحق ذم و نفرین است. اب مسار آبا که من البلا، مسار یعنی اون جایی که به زمین میفته انسان. قبلا هم گفتیم این کشتیگیرها که هر کسی میخواد دیگری رو به زمین بزنه مسارع میگن. بلا به معنای کهنگیه، پوسیدن. حضرت فرمود آیا در اونجایی که پدرانتو به زمین افتاده اند، یعنی قبور پدرانت، آیا اونجاست که شما داری؟ بله، یه خطش رو جا انداختیم، اتفتتنو به ها ثم تضمها، انت المتجرم علیها ام هی المتجرمت علیک. متجرمه به معنای کسی است که ادعا میکنه. در دادگاه اگر کسی ادعایی کرد به اون میگن متجرم، یعنی جرم را برای دیگری ادعا کردن. فلانی مرا زد، فلانی پول مرا خورد. اون چیزی، اون کسی که شما داری بهش تهمت میزنی یا واقعا داری یک نسبتی رو بهش میگی، اون میشه متجرم. فرمود ای انسانی که فریب دنیا رو خوره ای، انت المتجرم علیها، آیا تو بر ضد دنیا ادعا داری؟ ام هی المتجرمت علیه، یا دنیا بر ضد تو حرف داره؟ ظاهرا اینه که دنیا بر ضد تو حرف داره. دنیا میگه من که از اول گفته بودم، من جایی هستم که فانیم، دل بستن به من معنا نداره، من به زور هم که شده شما را از این دنیا بیرون میکنم. خب انسان تو چرا دل بستی؟ من که خودم گفته بودم، وقتی من دارم اعلام میکنم چیزی را، تو دیگه باید چشمت رو باز کنی، تو باید دست به عصا راه بری که در چاله نیفتی. امیرالمؤمنین از این شخصی که مذمت میکنه دنیا رو فرماد انت المتجرم علیها ام هی المتجرمت علیک، ظاهرن آن است که دنیا بر ضد تو ادعا داره. دنیا میگه تو نباید در دام میافتادی. متا استحوت که، بیا برای من بگو. استحوت که از هوا، هوا به معنای فریب خوردنه. دنیا کی تو رو فریب داد؟ دنیا کی عقل تو را ربود؟ امتا قررت که، دنیا کی تو را فریب داد؟ مستاق بیا بگو در فلان جا دنیا آمد دست مرا گرفت، مرا از راه بیراه برد. آیا این گونه بود؟ یا دنیا فقط به تو یک چهره ای نشان داد، تو خودت با پای خودت رفتی؟ دنیا به تو یک پست و مقامی نشون داد، تو خودت با اختیار خودت برای رسیدن به اون پست و مقام هر گناهی کردی، هر واجبی رو زیر پا گذاشتی. خب دنیا که مقصر نیست، تو مقصری، تو مقصری چون با اختیار رفتی. امتا قررت که، اب مسار آبائک من البلا، آیا دنیا با این قبور پدران تو، قبور کهنه و مندرسی که از پدرانت به جا مونده، آیا دنیا با این متاع تو را فریب داد؟ ببینه چقدر زیباست. حضرت اون طرف رو نمیگه، بله دنیا زیبایی هایی هم داره، جلوه هایی هم داره، با همون زینت و زیورش هم خیلی ها رو فریب میده، ولی حضرت میگه خب چرا فقط یک طرفش رو میبینی؟ آیا دنیا این قبور مندرس را جلوی پای تو نگذاشت؟ پدران تو را یکی یکی از تو نگرفت، تو را عزادار نکرد، مصیبت زده نکرد، خب چرا از این درس نگرفتی؟ تو فقط میگی چرا با زینتش من رو فریب داد، اما علی میگه اون طرف رو هم ببین، چرا عبرت نگرفتی؟ اب مسار آبائک من البلا، آیا این قبور کهنه و پوسیده است که تو را فریب داد؟ ام به مزاج امهاتک تحت الثرى، مزاج به معنای قبر، تحت الثرى، ثرى هم به معنای خاکه، فرمود یا این جسم مادران تو که در زیر خروارها خاک در قبور مانده، آیا دنیا با این قصه تو را فریب داد، با اون قبور کهنه، با این جسمهای پوسیده؟ خب اینها که هیچ کدوم فریب دهنده نیستن، اینها هر دو برای عبرتند، هر دو برای تذکرند، هر دو برای توجهند. چرا توجه نکردی؟ تو داری دنیا رو مذمت میکنی، ولی اتفاقا دنیا به گردن تو حق داره، دنیا بد تو رو میگه، میگه من اینقدر درس عبرت به او دادم، اینقدر خوبی ها رو بهش نشون دادم، چرا درس نگرفت، چرا متذکر نشد؟ حضرت هم آبا را ذکر میکند، هم امهات را، اون عزیزانی که انسان خیلی بهشون وابسته است. فرمود دنیا عزیزان تو رو هم گرفت، اونها رو هم برد گوشه قبرستان ها گذاشت، دیگه از پدر و مادر عزیزتر که نداری. تو چرا دل بستی به یه خانه؟ چرا دل بستی به یه پست و مقام؟ ما پدر و مادرت رو از تو گرفتیم، اینها که دیگه پست و مقام ها، لباس و ماشین و اینها که دیگه یه چیزهای عارضی هن. خیلی باید درصد احتمال فناء اینها، از بین رفتن اینها بیشتر بود. چرا توجه نکردی؟ انت المتجرم علیها ام هی المتجرمت علیک. حضرت میگه دنیا بر ضد تو ادعا داره، چون خیلی به تو نشان داد ولی تو درس نگرفتی. این مثال اول بود. امیرالمومنین میگه کجای دنیا فریبنده است؟ دنیایی که قبر داره، دنیایی که مرگ داره، دنیایی که پوسیدن داره، این دنیا که دیگه جای فریب دادن نیست، همش جای عبرته. اما قسمت دوم، مثال دومی که حضرت میزنه، فرمود کم عللت بکفیک و کم مرضت بیدیک تبتقی لهم الشفا و تستوصف لهم الاطباء. هم الفاظ الفاظ زیبایی هستن، سجع درش رعایت شده خیلی زیبا، کفیک و یدیک با هم قافیان، شفا و اطباء با هم قافیان، از جهت لفظی زیباست. و اما از جهت معنوی، عللت به معنای معالجه است، علت در عربی یعنی مریضی، عللت یعنی معالجه کردی. فرمود کم عللت به کفیک. یادت بین اطرافیانت، خانواده، دوستانت گاهی اوقات کسی مریض می شد، تو چقدر با دستان خودت، با کفیک یعنی با این دو دستت، اونها رو معالجه می کردی؟ و کم مرزت به یدک. مرزت از مریض است ولی به معنای پرستاری است. چه بسیار مریضهایی که در خانواده تو بودن، شب تا صبح بالای سر اینها می نشستی، مریضداری می کردی، پرستاری می کردی، با دست خودت عرق صورت اینها رو پاک میکردی، قرص و دارو به اینها میدادی. یادت که نرفته، اینها رو یادت باشه، چه اونجایی که معالجه میکردی، چه اونجایی که پرستاری میکردی. سلام علیکم و رحمت الله. تبتقی لهم الشفا، گاهی اوقات دست به دعا برمیداشتی، از خدا میخواستی که این مرضا رو شفا بده. خدایا ما وظیفمون رو انجام دادیم، پرستاری کردیم، اون چه که از دستمون برمیومد انجام دادیم، الان دیگه زمانی است که تو باید لطف کنی، از مرحمت و لطفت این بیمار ما رو شفا بدی. یادت که نرفته. و تستوصف لهم الاطباء، تستوصف معنای طلب کیفیت، از پزشک میپرسیدی آقا مریض ما چطوره، این پرستار رو میدیدی آقا بهتر میشه، حالش چطوره، در اتاق عمل چطور بود، الان که خونه است چی کار کنیم براش. هی هر کسی رو میدیدی، هر طبیبی رو میدیدی، در مورد مریضت ازش میپرسیدی. قضا تلا یقنی انهم دواؤک، یادت نرفته اون روزهایی که همه تلاشت رو انجام دادی ولی لا یقنی عنهم دواش، این دوای تو، داروی تو، معالجه تو اصلا به سود اونها نبود، هیچ دردی از اونها رو دوا نکرد. قضات یعنی همون روزهایی که، همون روزهایی که لا یقنی عنهم دواش، داروهای تو به کار اون مریض نمی آمد. ولا یجدی علیهم بکاؤک، یجدی به معنای فایده است، اثره، گریه های تو هم بر بالین مریض هیچ اثری نداشت، دعا کردی، مداوا کردی، پزشک آوردی، هیچ کدام اثر نکرد، مدام داشتی زجه می زدی از فراق این عزیزت، گریه می کردی، ناراحت بودی از اینکه مبادا بره، مبادا بمیره، ولی اشکهای تو هم چاره ساز نبود. لم ينفع احدهم اشفاقك، اشفاق و معنای شفقت، مهربانی همراه با ترس رو میگن اشفاق. حضرت فرمود لم ينفع احدهم اشفاقك، وقتی سفره کسی بنا باشه جمع بشه، وقتی مهر انقضاء کسی خورد، تو هر چه شفقت کردی، هر چه دلسوزی کردی، ولی لم ينفع، نفعی برای اون بیمار نداشت. ولم تسعف فیه به طلبتک، تسعف معنای کمک کردن، یاری کردن، فرمود اون طلب تو، کوشش تو، این که مدام از این در به اون در میزدی، لم تسعف فی، برای اون بیمار هیچ اثری نداشت، هیچ سودی نداشت، کمکی به اون بیمار نکرد. ولم تدفع عنه به قوتک، جمله پایانی که خیلی عجیبه، سلام علیکم و رحمت الله، لم تدفع عنه به قوتک، با تمام این قوت و قدرتی که داشتی، میگفتی من سیاست مدارم، من بیمارستان خصوصی میرم، من بهترین پزشک شهرم، هر صفتی، هر اسم و رسمی که داشتی، همه اینها رو جمع کردی، ولی لم تدفع عنه به قوتک، نتونستی جلوی مرگ او رو بگیری. وقتی مهر زده شد اون شخص بره، دیگه هیچ کدام از گریه و زاری و تبابت و پرستاری تو به دردش نخورد. این تصویر حضرت، این صحنه‌ای که حضرت تجسم میکنن برای ما، خیلی صحنه آشنایی است. همه ما حالا یا خودمون تجربه کردیم یا لااقل از دیگران شنیدیم این صحنه‌ای که کسی در یه خانواده دچار بیماری میشه، بالاخره یا جوان است یا پیر است، این حالات احتضار رو آدم میبینه، به هر دری میزنه، هر کاری از دستش برمیاد، هر دکتری که بهش معرفی میکنن، انسان میره پول خرج میکنه با همه زحمتها و سختیهایی که داره، تمام تلاشش رو میکنه، ولی در آخر لم تدفع عنه به قوتک، در پیشانی این شخص نوشته شده باید بمیره. حتما پیرمرد هم نیست، جوانه، بچه است، تازه به دنیا آمده، ولی بناس بمیره. همه تلاشت رو همشه بکنی، کار از کار میگذر. حضرت فرمود ای آقایی که تو داری مذمت میکنی دنیا را، این صحنه رو دیدی یا نه؟ این صحنه رو شنیدی یا نه؟ شنیدی، دیدی؟ پس چرا درس نگرفتی؟ چرا باز دلبسته به دنیا بودی؟ تو چرا داری دنیا را مذمت میکنی؟ دنیا به این زیبایی داره به تو درس میده، دنیا با این صراحت و وضوح، برای خودت این اتفاق پیش آمد، برای اقوامت پیش آمد، برای همسایهات پیش آمد، یه صحنه ای رو چند بار به تو نشون دادن، چرا درس نگرفتی؟ این که تو درس نمیگیری تقصیر دنیاست، این که تو سر به راه نمیشی باید از چشم دنیا دید یا از چشم تو. تصویر دوم امیرالمؤمنین صحنه مرگ را، اون مثال اول بعد از مرگ بود، فرمود برو به قبر پدرت نگاه کن، به قبر مادرت نگاه کن، این سنگ های گرانیتی که گذاشته بودی روی قبر، 5 سال و 10 سال گذشت، در سرما و گرما، زیر آفتاب، زیر باران پوسیده شد، از بین رفت، برو اینها رو نگاه کن، این درس عبرته. بعد از مرگ چرا درس عبرت نگرفتی؟ مثال دوم قبل از مرگ بود، فرمود همه تلاشت رو کردی، همه رنج ها رو کشیدی، ولی مرد، چرا از این مرگ درس نمیگیری؟ و این مرگ اون نقطه عطفی است که بین دنیا طلبی و دنیا گریزی است، بین زهد است و بین تجمل است. اگر کسی مرگ را بفهمد و لو لم یکن الا الموت لکفا، اگر در این عالم هیچ موعظه‌ای جز مرگ نبود، همین مرگ برای سربراهی انسان کافی است که آدم دیگه حواسش جمع باشه بیراه نره. فرمود ولم تدفع عنه بقوتک و قد مثلت لک به دنیا نفسک. دنیا با این مثالی که برای تو زد یه سرمشق خوبی به تو داد. مثلت لک به دنیا، این بهی یعنی این قصه مرگ، این قصه مریضی. دنیا با مرگ و مریضی هایی که هر روز اتفاق می افتد یک مثال خوبی برای تو زد، یه سرمشق زیبایی است که تو میتونی جلوی چشمت بگذاری، هر روز از روش بنویسی. من که بناس بیمار بشوم چرا دل ببندم؟ من که بناس بمیرم چرا وابسته بشم؟ من که بناس یک روزی حساب و کتاب پس بدم، چرا امروز بی حساب و کتاب مال مردم را، بیت المال را، حق الناس به گردنم بیاد؟ بناس روز حساب پس بدم دیگه. آدم اگر این دوتا صحنه رو دید، فرمود شما دیگه دلبسته به دنیا نیستی. به جای اینکه مذمت کنی دنیا را، به دنیا میگی دستت درد نکنه، خوب شد که تو بودی، مرا سر به راه کردی. و به مسرعهی مسرعک، فرمود به خاک افتادن انسانهای قبل از تو درس عبرتی است برای تو، تو را یادآوری میکند که یک روز هم تو میمیری، یک روز هم بالای سر تو بچه های تو، خانواده تو خیلی تلاش میکنن ولی کار به جایی نمیرسه، میمیری و میروی و اونجا باید حساب پس بدی. خب مثال خیلی مثال زیبایی بود، ولی یک نکته باقی میمونه، یه سوال یا شبهه‌ای که شاید شبهه در نگاه اول واردی هم باشه. ببینید امیرالمومنین در ابتدا این حکمت حکیمانه فرمود حتی قررت کرد، متا قررت که ببخشید، چی تو را فریب داد؟ دنیا که کسی رو فریب نمیده، دنیا اصلا گول زننده نیست. این قسمت رو داشته باشید، حضرت فرماد دنیا فریب دهنده، مغرور کننده، گول زننده نیست. اما وقتی که بریم سراغ مابقی روایاتمون، بریم سراغ قرآن، ببینیم قرآن دنیا را غرور میداند و مل حیات الدنیا الا متاع الغرور. دنیا اصلا متاع غروره، کالای فریب، یعنی همین دنیا. از یک طرف حضرت فرمود که متاع قررت که، دنیا که اصلا کسی رو فریب نمیده، از اون طرف قرآن صریحا میفرماید کالای غرور همین دنیاست. یا در نامه 3، اون نامه‌ای که ابتدا خوندیم به شریح قاضی، وقتی شریح اون خانه را خرید، خبر به امیرالمؤمنین رسید، حضرت یه نامه ای نوشت، گفت کاش قبل از این که خانه را غلامه می کردی به من می گفتی. اونجا می فرماد دنیا دار الغرور است. برید رجوع کنید نامه 3. خود امیر المؤمنین می فرماد دنیا دار غروره. بعد اینجا می فرماد متا قررت کرد. یا باز در اون دعایی که خیلی هامون می خوانیم در نماز هامون، امام سجاد می فرماد اللهم ارزقنا التجافی عن دار الغرور. خدایا به من این توفیق رو بده که هوشیار بشم، بیدار بشم از گرفتار شدن در دام دار الغرور، دنیایی که همش فریب دادنه، دنیایی که همش گول زدنه. خب از یک طرف میگه گول زننده نیست، از یک طرف خود اهل بیت فرمودن، قرآن فرمود این دنیا دنیای گول زننده است. خب چه کنیم، پاسخ چیست؟ پاسخ رو خود امیرالمؤمنین در خطبه 82 فرمودن. اونهایی که از اون زمان خطبه 82 با ما بودن روی این قسمت خیلی تأکید کردیم. یکی از عجیبترین کلمات امیرالمؤمنین راجع به دنیاست. حضرت فرماد دنیا به خودی خود گول زننده نیست، همونطور که دنیا به خودی خود هدایتگرم نیست، یعنی نمیتواند تو را هدایت کند. دنیا یک شیء است که دو وجهی است، از هر سمتی به اون نگاه کنی یک جلوه دارد، مثل یه سکه است که از هر طرفی بالا بندازی و بیاد پایین یک جلوه‌ای داره، یک روی داره. این طرف رو که ببینی دیگه چشمت از اون طرف پسته است. هر طرفی را که ببینی فقط داری همون را میبینی. امیرالمؤمنین در خطبه 82 خیلی جمله عجیبه فرمود: من ابصر بها بصرته و من ابصر الیها اعمته. چقدر این جمله زیبا. من ابصر بها، اگر کسی به سبب دنیا نگاه کند، اگر کسی عینک دنیا رو به چشم بزنه بگه خب این دنیا رو ما باید طی کنیم، این دنیایی که باید ازش گذشت چطور بگذریم که به سلامت بریم، در گیر و دار نیفتیم. این آقا بصیرت پیدا میکنه، به راه اشتباه نمیره. کسی که به سبب دنیا ببینه، یعنی کسی که بداند میمیرد، بداند حساب و کتاب پس میده، این داره به سبب دنیا میبینه. برعکس گروه دوم فرمود: وای به حال اونهایی که و من ابصر الیها. یه عده‌ای هستن وقتی میرن آینه بخرند فقط نگاهشون به خود آینه است، اینکه قابش از چه جنسی است، پایش از چه جنسیه، جیوهی که پشتش زدن چیه، طول و عرض و ارتفاعش چقدر. اصلا حواسش نبود که خودش رو در آینه ببینه، فقط برانداز کرد این حجم آینه را، جسم آینه را، جنس آینه را. حضرت فرمود هر کسی نگاهش فقط به دنیا باشه، خب این آقا بدبخته، این آقا کور خواهد شد، تو فقط از دنیا دنیا رو دید. ولی اون کسی که و من ابصر بها، نگاه کرد در آینه تا خودش رو ببینه، نگاه کرد در آینه تا پشت سرش رو ببینه، دشمن از پشت سر حمله نکنه. این عالم، این زمینی که هستیم، تعبیر قرآن اینه، عالم مرآت است. مرآت در عربی به معنای آینه است. خیلی جالب این مطلب. در آینه های دنیایی، این آینه ای که یه شیشه است و یه جیوهی پشتش زدن، این آینه را رو به هر کسی بگیری او رو نشون میده. اگر رو به خودت بگیری خودت رو نشون میده، اگر رو به دشمنت بگیری او رو هم نشون میده، چون ذات آینه دنیا اینطوره. ولی قرآن که میفرماید عالم مرآت خداست، این مرآت یک جوری است که فقط خالق خودش رو نشون میده. یعنی این آینه را رو به هر کسی بگیری خدا را نشان میده. حضرت فرمود شما دنیا را اینگونه نگاه کنید، از دنیا به خدا برسید، نگاه کنید به دنیا تا به خدا برسید. ولی اگر چشم دوختید به خود دنیا، شما دچار گرفتاری میشید، دنیا شما را کور میکند. مثل داستان این جمله حضرت، مثل داستان خورشیده. اگر کسی مستقیم زل زد در خورشید خب کور میشه، ولی اگر کسی گذاشت نور خورشید صبح دمید و همه جا را روشن کرد، به هر جا نگاه کنه داره خورشید رو میبینه، ولی کور هم نمیشه، اتفاقا بصیر میشه، چون به سبب نور خورشید داره میبینه، زل نزده در خورشید. پاسخ این شبهه آن است: از طرفی فرمود دنیا غرور نیست، از طرفی فرمود دار غرور است. بله، دار غرور است برای کسانی که زل زدن به دنیا، برای کسانی که زل زدن به زرق و برق دنیا. ولی راه صعود و عروج است برای اون کسی که نگاه کرد به دریا، گفت دریا آفرین کیست، نگاه کرد به زیور، گفت زیور آفرین کیست. جمال دنیا را نگاه کرد و به جمال خالق دنیا رسید. این دیگه انسانی است که دنیا براش دارالغرور نیست. بلکه این جملاتی است که امیرالمؤمنین در ادامه می‌فرماید: ان الدنيا دار صدق لمن صدقها. دنیا روراست است، دار صدق است برای کسانی که با دنیا روراست باشند. اگر در دنیا با دنیا روراست باشی، دنیا با تو روراسته. طرف مخالفش چیه؟ اگر کسی در دنیا با دنیا قش کرد، خواست زیرابی بره، خواست مقداری سر دنیا رو کلاه بگذاره، دنیا برای او می شود دارالکذب. دارالکذب یعنی چی؟ یعنی سرابه. نشونت میده، میگه اینجا سودته، میری 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 عمرت رو میگذاری، وقتی که تموم شد میبینی ضرر کردی، فریاد بلند میکنی که دنیا مرا به اینجا کشون. دنیا میگه نه، عمل خودت بود، تو با من خوب تا نکردی، منم با تو خوب تا نکردم، تو خواستی مرا فریب بدی، من تو را فریب دادم. ولی کسی با دنیا رو راست باشه، دنیا را رو راست بودن با دنیا یعنی دنیا را آنگونه که هست، آنگونه که خالق دنیا گفته است بشناس. یه عده دنیا را برای خودشون خدا حساب کردن، این زر و زیور دنیا را خدای خودشون میدونن. خب تو داری با دنیا قش میکنی، رو راست نیستی با او. دنیا هم برای تو میشود دار الکذب، ان الدنيا دار صدق لمن صدقها و دار عافیت لمن فهم عنها. دنیا دار عافیت است، دار آسایش است، دار سلامتی است، البته برای کسانی که فهم عنها، یعنی از دنیا بفهمند، این تجربیات دنیا را، اتفاقات دنیا را عبرت بگیرند. اگر کسی از دنیا عبرت گرفت، دنیا برای او دار عافیت هست، هر روز که می گذرد، چه بیماری باشه چه سلامتی، چه فقر باشه چه غنا، این آقا کیف می کنه، در عافیت و سلامت است. چرا؟ چون داره درس می گیره، چون داره تجربه کسب می کنه، چون می فهمد این راهی که امروز رفت اشتباه، دیگه تکرارش نکنه، این میشه دار عافیت. ولی برعکسش، اگر کسی اهل فهم نبود، هرچه دنیا اتفاقات پیش پای او گذاشت درس نگرفت، اینجا دنیا برای این شخص میشه دار مرض، دار سختی، روز به روز بر مرضهای روحانیش اضافه میشه. فزادهم الله مرضا، قلبش مملو از مرض میشه. سوم فرمود و دار غنا لمن تزود منها، اگر کسی از دنیا بهره ببرد، زاد و توشه از دنیا جمع کند، دنیا برای اون میشود دنیای بی نیاز کننده. تو مگر نمیخواهی به بهشت برسی؟ خب زاد و توشه دنیا بهشتت رو از کجا میخوای؟ از اینجا. اگر کسی از دنیا توشه برگرفت، دنیا او رو بی نیاز میکنه. برعکس، اگر کسی از دنیا توشه بر نگرفت، فکر فقط همین امروزه، فقط هرچه این وعده خوردم بعدش دیگه تمام، فرمود دنیا این رو فقیر میکنه، این غنا را به چشم خواهد دید، فقیر و فقیر و فقیرتر خواهد شد. و چهارم فرمود و دار و موعظت لمن تعذبها، دنیا یک داری است که اهل موعظه است، اهل نصیحت، اهل راه نشون دادن، البته برای کسانی که تعذبها، یعنی حرف دنیا را بپذیرند، موعظه این موعظه‌گر را بپذیرند. اگر کسی موعظه را نپذیرفت، دنیا به جای اینکه اتعظه باشه، نصیحت کننده باشه، دنیا گمراه کننده است. هدایت دنیا تبدیل میشه به زلالت، گولت میزنه، فریبت میده. پس دنیا دنیای خوبیه به شرط اینکه تو خوب باشی. اگر شما لمن صدقه ها، لمن فهم انها، لمن تزود منها، لمن تعذبها، اگر تو با این عینک با دنیا مواجه شدی، دنیا خیلی خوبه. ولی اگر عینکت رو عینک شفافی قرار ندادی، آلوده بود، خب دنیا رو هم همونطور میبینی، دنیا هم همونطور با تو مواجه خواهد کرد. و این چند جمله که واقعا خیلی عجیبه، خیلی عجیبه، فرمود مسجد و احباء الله، دنیا رو دست کم نگیرید، دنیا مسجد دوستان خداست. همه دوستان خدا، انبیا و اولیا، پیغمبران از همین مسجد بود که رشد کردند و بالا رفتند. پیغمبری که صدرنشین عالم هستی است، این پیغمبر از همین دنیا شروع کرد. مسجد احباء الله و مصلی ملائکت الله، محل نماز ملائکه الهی همین دنیاست. ملائکه الهی در این دنیا نماز میخوانند. بعضی گفتن مصلا، چون مستظرید صلات دو تا معنا داره، هم به معنای نماز است، هم به معنای دعا. اون اوایل اسلام صلات یعنی دعا، بعدن آرام آرام صلات تبدیل شد به نماز. بعضی ها گفتن مقصود اینه، محل دعای ملائکه همین زمینه، ملائکه هبوط میکنن در این زمین برای اشخاصی دعا میکنن. در یه خانه میرن میبینن این خانه چقدر نظیف است، چقدر پاک است، چقدر طیب است برای اهل این خانه. یه جایی بساط روضه حسین ابن علی سلام الله علیه ما پهنه، ملائکه پایین میان از این فیض بهره میگیرن، نورانی میشن برای اهل این مجلس، برای بانیان این مجلس دام. فرمود کم جایی نیست ملائکه ما وقتی میخوان نماز بخونن، وقتی میخوان دعا کنن میان به زمین. چرا به زمین بد میگیر؟ میان در این دنیا. و محبت و وحی الله، خدا وقتی که وحی رو خواست بفرسته مبدع عرش بود، مبدع الله بود، مقصد همین خاک بود، مقصد همین زمین بود، دنیا جایی بود که خدا وحی را فرستاد. و متجر و اولیاء الله، دکان تجارت اولیاء الهی همین دنیاست. هر کسی به هر جایی رسید، به هر مقام قرب و فنایی که رسید از دنیا گذر کرد. چرا به دنیا بد بگیم؟ دنیا را اینگونه نگاه کنید، متجر و اولیاء الله، مسجد و احباء الله، مصلا ملائکت الله، محبت و وحی الله. این دیگه خیلی، اگر انسان اینگونه نگاه کرد لحظه به لحظه از این عمری که داره، از این فرصت دنیایی که داره استفاده میکنه. حضرت فرمود اکتسبوا فیها الرحمه و ربه فیها الجنه. آقایانی که اهل صدقند، اهل فهمند، اهل توشه برداشتنند، اینها اکتسبوا فیها الرحمه، در همین دنیا رحمت الهی را جلب میکنند. قیامت که دیگه جای این حرفا نیست، قیامت هر کسی باید سر سفره اعمالش بشینه. دنیا جایی است که عمل باید جمع بشه. تو اگر خواستی رحمت الهی را جلب کنی، کجا جلب کنم؟ فرمود دنیا. و اکتسبوا فیها الرحمه و ربه فیها الجنه. اگر کسی خواست تجارت کند و سود تجارتش بشه بهشت، با سود تجارتش بتونه بهشت بخره، این تجارت کجاست؟ تجارت دریایی است، تجارت هوایی است، تجارت آهن چیه؟ فرمود تجارتی که در این دنیا میکنی، عبادتی که در این دنیا میکنی، میتواند جزاش و سودش بشه بهشت. امیرالمؤمنین باز بر میگردند به همین آقایی که ذم دنیا میکنند. فمن ضایع امها، چه کسی با این اوصافی که من از دنیا گفتم، با این همه صفات زیبایی که از دنیا گفتم، حالا چه کسی هست که دنیا رو مذمت کنه؟ یا آدم عاقل باشه یا آدم فهیم باشه بازم دنیا رو مذمت میکنه؟ یا دیگه نه، اینجا باید مدح دنیا گفت. فمن زای از امها و قد آزنت به بینها. آیان دنیا آذنت از اذان است. اذان یعنی اعلام، میگن وقت اذان شد، یعنی اعلام کردن داخل شدن وقت نماز ظهر را. قد آذنت به بینها، دنیا از همون لحظه‌ای که ما پا گذاشتیم اینجا اعلام کرد که یک روز باید بروید. بین یعنی فاصله افتادن، جدایی، فراق. همون لحظه که آمدی بهت گفت ببین تولد مساوی است با مرگ، هر کسی متولد شد یه روز میمیره، هر کسی ابتدایی داشت یه روز انتهایی داره، پس حواست رو جمع کن. دنیا از همون لحظه اول که ما آمدیم در گوشمون گفتن یه روز میری. و نادت به فراقها، نه تنها اعلام کرد بلکه نادت، فریاد بلند کرد، داد زد، آی آقایان، آی اهل زمین، یک روز دشار فراق میشود، یک روز جدایی رو خواهید چشید، میرید. و نعت نفسها و اهلها، هم اعلان کرد، هم فریاد زد، هم خبر مرگ را داد. نعت به اون شخصی میگن که میاد خبر مرگ کسی رو میده، آقا عزیز شما از دنیا رفت. دنیا به همه ما گفت آقایان یک روز من میروم و شما هم میروید. خیلی عجیبه، خودش رو هم گفته من میرم. تعبیر قرآن اینه که بعضی وقتها زمین لرزه میشود، یعنی فلان شهر فلان روستا میلرزه، اما قیامت که خواست بشه ما دیگه جهان لرزه داریم نه زمین لرزه، جهان میلرزد. قمر و شمس و عطارد و زحل همه اینها در هم شکسته میشه، نه از آسمان خبری است، نه از زمین خبری است، نه از خورشید خبری است، نه از ما، تمام شد. فرمود دنیا همون لحظه اول گفت من دنیا میرم، شما هم میرید. کسی که دارد ما را اینگونه نصیحت میکند، این دوست داشتنی است، این قابل مذمت نیست. فمثلت لهم به بلاء البلاء، چقدر زیبا گفت امیرالمومنین. فرمود در همین دنیایی که شما زندگی میکنید، دنیا گاهی اوقات بلاها و مصیبتهایی رو برای شما پیش آورد. فکر کردید چرا؟ علتش اینه که بهتون بگه فردای قیامت عذابی سختتر، دردناکتر، مصیبتی سنگینتر در پیش داره. این آتشی که ما در دنیا داریم که دست رو روش بگیری میسوزونه، این آتش، آتش رحمت خداست. اگر آتش نبود انسان خامخور میشد، غذا نمیتونست بپزه، سرما همه را از بین میبرد. این آتش رحمت خداست و میسوزاند. فرمود اگر یک مثالی از بلا برای شما زد، میخواد بهتون بگه فردای قیامت آتش جهنم از غضب و خشمناکی خداست. این که رحمت بود اینطور میسوزونه، اون که غضب است دیگه چیکار میکنه؟ مواظب باشید. حضرت فرمود اگر در این دنیا دچار بلایی شدید، دنیا میخواد بهتون بگه بلای اون طرف سنگین تره. و شوقت هم به سرورها الی سرور، اگر در این دنیا دچار یه سرور و خوشی شدید، علتش اینه، دنیا میخواد بهتون بگه فردای قیامت سرورهای بالاتر، خوشیهای بالاتر، آرامشهای بالاتر، نعمتهای بالاتری در انتظارتونه. و اصلا هیچ، یعنی هیچ رابطه ای بین بلای دنیا و بلای آخرت، خوبی ها و نعمت های دنیا و نعمت های آخرت نیست. این فقط مثال است، اگر نه حقیقت عذاب آخرت چیست اصلا قابل فهم نیست، حقیقت نعمت های بهشت چیست اصلا در دنیا قابل فهم نیست، نه تعارف، واقعا قابل فهم نیست. و اونجا چه نعمتی میخوام به ما بدن اصلا قابل فهم نیست. فرمود راحت به عافیت و ابتکرت فجیعه. راحت از رواح است، راحتی نه، رواحت به معنای عصرگاه. فرمود بعضی ها هستن شب که میشه، عصر که میشه، اینها در عافیت، ناز و نعمت. و ابتکرت به فجیعه، ابتکرت صبحگاهان، صبح که شد همین آقا در رنج و زحمت و مریضی و خونش آتیش گرفت، اموالش رو دزدیدن، مریض شد، هزار مشکل براش پیش میاد. فرمود دنیا سختی ها و رنج هایی داره، آرامش ها و نعمت هایی داره. چرا؟ برای چه؟ آیا دنیا بده؟ میخواد با ما لج کرده؟ میخواد ما رو اذیت کنه؟ سختی به ما میده؟ فرمود نه، ترغیباً و تذهیباً و تخویفاً و تحذیراً، همه اینها برای اینه که تو شوق پیدا کنی، نعمت بهت میده تا شوق پیدا کنی بری به سمت نعمت های بهش، سختی بهت میده تا بترسی، تحذیر پیدا کنی، خوف پیدا کنی، رهبت و فرار کنی از نقمتهای آخرت، از عذابهای آخرت، از بلاهای آخرت. فرمود دنیا که با کسی لج نداره که تو بخوای مذمتش کنی. دنیا اونجایی که نعمت میدهد درس است، اونجایی هم که سختی و رنج میده باز هم درس. فزمها رجالون قدات الندامه، فرمود این دنیا بالاخره هر کسی هر جوری طی کنه یه روزی میمیره و یک روزی در قیامت برای حسابرسی خواهد آمد. فردای قیامت یک عده‌ای هستند که زمها، دنیا رو مذمت میکنند، مدام ندامت میکنند، هی میگن که چرا. فرمود قدات ندامه، ندامه روز قیامت رو میگن، روزی که انسان مدام دست روی دست میزنه، حسرت میخوره که چرا خوب کار نکردم، چرا به اندازه کافی زاد و توشه نیبود. حضرت فرمود ببینید یک عده فردا روز که روز ندامده است، هی بد و بیراه به دنیا میگن و همه ده آخرون یوم القیامه. یک عده هم روز قیامت هی میگن خدا پدر دنیا رو بیامرزه، چقدر معلم خوبی بود، چقدر معلم بی چشم داشتی بود، همه تجربیاتش رو در اختیار ما گذاشت. اگر دنیا نبود ما نمیتونستیم به این جایگاه رفیع امروزمون برسیم. خب چرا یک عده ای از دنیا بد میگن یک عده ای از دنیا خوب میگن؟ تفاوت دنیا چیست؟ آیا دنیا برای خوبها یه طور، برای بدها یه طور؟ حضرت فرمود نه. ذکرتهم الدنیا فتذکروا. آدمهای خوب، اونهایی که فردای قیامت مدح دنیا رو میگن، همونهایی هستن که ذکرتهم الدنیا، دنیا اونها رو نصیحت کرد، تذکر داد، یادآوری کرد. فتذکر و اونها هم حرف دنیا رو پذیرفتن. گفت آقا فردا مرگی در پیش داری، به یاد مرگ افتاد. فردا حساب و کتابی در پیش داری، به یاد حساب و کتاب افتاد. و حدثت هم فصدقو، دنیا باشون حرف زد، به زبان حال باشون حرف زد، نه به زبان قال. و اونها تصدیق کردن. و وعظت هم فتعزو، دنیا اونها رو موعظه کرد، اونها موعظه دنیا رو پذیرفتن. طرف مقابلش هم کسانی هستن که دنیا باهاشون حرف زد، بهشون موعظه داد، یادآوری کرد بهشون، اونها فراموش کردن، جدی نگرفتن، بیخیال. فردای قیامت هم که شد، همه تقصیرها رو میخوان بندازن گردن دنیا، هی مذمت میکنن دنیا را، همونطوری که مذمت میکنن شیطان را. ولی نه مذمت شیطان را خوش است، دستشون رو میگیره، نه مذمت دنیا. فرمود همه اینها به اختیار خودت بود، خودت بود. ما نصیحت کردیم، تو نپذیرفتی، با حرف راست رو بهت زدیم، تو خیال کردی داریم شوخی میکنیم، داریم دروغ میگیم. حکمت 131 حکمت بسیار مهمی است، از اون جهت که عده بارها گفتیم خیال میکنن نهج البلاغه کلمات حضرت ضدیت با دنیاست، مذمت دنیاست، نهی از دنیاست، در حالی که این حکمت به زیبایی نظر امیرالمؤمنین راجع به دنیا رو بیان میکنه. دنیا جای بسیار خوبی است به شرط عبرت گرفتن، به شرط درس گرفتن. ولی اگر از حرف دنیا هم پند نگرفتی، دچار فریب و غرور شدی، همین دنیا میتواند بدترین دشمن تو باشد، با زرق و برقش میتونه تو را به بدترین جاهای جهنم بکشاند. انشاءالله که همه ما عامل به کلمات امیر المؤمنین باشیم و لطف حضرت شامل حال ما بشه. غفر الله لی و لکم، الحمد لله رب العالمین.